بنویس تا یادت بماند. صداها، کلمه ها، داستان ها، همه منتظر تو هستند. آمدند تا بگویند مشتاق دیدار.
سلام، به این زمان و شنیدن این برنامه خوش اومدید. داستانای امروز از سفر میگه، از وداع و خداحافظی کردن با آدمایی که واسمون عزیزن، ولی خب چاره‌ای نیست، باید باهاشون خداحافظی بکنیم. در ادامه هم درهای زیادی رو میزنیم تا قصه های پشت اونا رو بشنویم.
آنچه تا 30 دقیقه آینده خواهید شنید،
اگر بزنم یعنی قبول کردم که خیلی گذشته، یعنی جوجه نیستم، یعنی قلبم شده قد مشت بابا بی آن که ذره ای تندتر بزنم. صدای آقا امیر رو میشنوم. سلام بابا جون. یادم میآید که سلام نکردم. میگویم آش سلام و سینی را جلو میبرم.
درهای زیادی زده میشه. راستی ما مشتاقانه در مشتاق دیدار به سراغ داستانها میریم، داستانهایی که از شما میگه. در اول، جوجه های رنگی. صحنه اول، سالها پیش وقتی باغ بود و پدری برای کودکی کردن.
گلیم را انداخته ایم زیر درخت انار و فلاسکای چای، سیخهای کباب، پاکت تخمه، کاوس کنجبین و چند تا سبزه پژمرده لب ایوان چیده شده اند. باغ کودکی هنوز همان شکلی است، با ابهت، پر رمز و راز، زنده و خوشحال، مثل پیرمردی که سر حال تر از سن و سالش باشد. هنوز همان 4 تا باغچه بزرگ با درخت‌های انجیر و انار و خرمالو و همان حوض 8 ضلعی کم عمق با کاشی‌های آبی آسمانی. در اتاق‌های جلویی هم مثل همیشه بسته است. هیچ چیز دست نخورده. انگار زمان متوقف شده و باغ کودکی از تغییر در امان مانده است. روی ایوان جلوی درهای بسته اتاق‌ها لیلی بازی می‌کردیم. موزاییک‌های روی ایوان خط خطی نبود و می‌شد رویشان خط کشید. سنگ بازی هم تا بخواهی فراوان بود. کاشی‌های شکسته حوض که صاف و سیغل خورده و سر بود جان می‌داد برای لیلی بازی. ته باغ رخت شوی خانه بود. هنوز هم هست. هنوز هم بوی پر مرغ می‌دهد و دانه و آب چند روز مانده. هیچ وقت نفهمیدم چرا اسمش رخت شوی خانه بود. نه اثری از شیر آب بود، نه کاسه و لگنی، نه بند رختی. برای ما اسمش لانه مرغ ها بود. باید 20 شب می خوابیدیم و بیدار می شدیم تا جوجه ها تخمشان را بشکنند. همه نشسته ایم توی رخت شوی خانه و توی دلمان رخت می شویند. رخت شوی خانه کم نور است و بوی نم می دهد. هیچ کس حرف نمی زند، هیچ کس نفس هم نمی کشد. پوست تخم ها یکی یکی ترک می خورند و جوجه ها گردن های باریک و دراز بیپرشان را بیرون می کشند. صدای جیک جیکشان خیلی آهسته است، ولی ما از بس ساکتیم و از بس دلمان مالش می رود صدایشان را می شنند. یکی از تخم مرغ ها ترک نمی خورد. همه خیره مانده این به تخم ترک نخورده. بابا چند تا ضربه بهش می زند. تخم ترک بر می دارد، ولی جوجه سرش را بیرون نمی کشد. بابا جوجه خیس را میگیرد توی دستهای بزرگ و پرمویش و ها میکند. صدای جیک جیک نمیآید. میگوید هاش کن بابا، داره میمیره. صدای قلبم بین دیوارهای سیمانی رختشوی خانه میپیچد و چند برابر بلند میشود. بابا دست میگذارد روی قلبم. قصه نخور جوجه من، همیشه چند تاشون میمیرن. اشک توی چشمهایم مانده و بابا و همه جا را تار و لرزان میبینم. می دانم پشت پلک ها و سر دماغم قرمز شده، ولی گریه نمی کنم. اگر گریه کنم یعنی جوجه هم، یعنی قبول کرده ام که فقط جوجه ها گریه می کنند. از فردا شنبه ها، دوشنبه ها و پنجشنبه ها می شوند روزهای خوب خدا. ما ستا ترک موتورگازی بابا می نشینیم و می رویم سراغ جوجه ها. برایشان دانه می ریزیم، آبشان را نو می کنیم و بعد می گردیم دنبال تخمهایشان. دم غروب باید جایشان می کردیم، می دویدیم دنبالشان و آنها از دو طرف فرار می کردند. بابا دستهایش را باز می کرد و آهسته می رفت سمت مرغ ها. اینجوری باید جاشون کنین، ببین بابا، جا 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 جا، کش 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 کش، جا 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 جا. بعد نوبت بابا بود که بدود دنبال جوجه هایش، جوجه های 5 ساله، 7 ساله و 10 ساله. بابا با یک دست میزندمان زیر بغلش و ما همانطور که توی بغلش دست و پا میزنیم قول میدهد به جان جوجه های ما و جوجه های خودش که فردا دوباره برمیگردیم. حوض مثل همیشه خالی است. درخت ها سبز شده اند و بعضی هاشان شکوفه هم دارند. روی پنجه پا میستم و بی آن که دستم را بکشم شکوفه انار میچینم. یک بار دیگر هم همینجا روی پنجه پا ایستاده بودم و دستم را تا جایی که میشد میکشیدم. جوجه 10 ساله ایستاده روی ایوان نگاه هم میکند. کوچولو، میگویم من کوچولو نیستم. دستش را میزند به کمرش، اگه نیستی تا ته باغ برو و برگرد. هوای نیمه تاریک غروب، بوی برگ سوخته باغ را از همیشه ترسناک تر کرده است. یک نگاه به ته باغ می کنم، یک نگاه به بابا که اصلا حواسش به ما نیست. برای جوجه 10 ساله زبان در می آورم و می دوم ته باغ. وسط باغچه پشت درخت خرمالو می نشینم. دست و پایم یخ کرده و نفسم کم مانده که بند بیاید. اندازه یک رفتن و برگشتن تا ته باغ می شمارم و دوباره می دوم سمت ایوان. بابا از لای درخت های بیبرگ پیدا می شود. خیالم راحت می شود. تند می کنم مثل برق. پایم می گیرد به موزاییک و می افتم کف حیاط. بابا شلنگ آب را ول می کند توی باغچه و می آید که دعوایم کند. صورت و دستهایم خونی شده ولی گریه نمی کنم. بابا گفته بود فقط جوجه ها گریه می کند. چشم بر هم میگذارم قدر 1 ثانیه. از آن طرف باغ بوی پلوی دم نکشیده و صدای خنده و حرف میآید. دخترها و پسرها را ردیف کردند. مگه چقدر از وقتی که جوجه بودیم گذشته؟ چقدر از وقتی که جوجه نداشتیم گذشته؟ اصلا از کی نیومدیم باغ؟ جوجه مرغامون چی شدن؟ بابا از کی سوار موتورگازی نشد؟ چند سال پیش فهمیدم آدم کوتوله هم خیالی است. چرا لیله یادم نمی آید؟ کجای بازی می خواندیم انگشتر فیروزه خدا کنه بسوزه؟ نه، نباید سبز گره بزنم. اگر بزنم یعنی قبول کردم که خیلی گذشته، یعنی جوجه نیستم، یعنی قلبم شده قد مشت بابا بی آن که ذره ای تندتر بزند. هوا رفته است رو به تاریکی. چند بار سر تا ته باغ را می روم و بر می گردم. تنها، قلبم حتی ذره ای تندتر نمی زند. باد خنک می آید و در سبزه های پژمرده دنبال گره می گردند.
یه حسی میگه باور کن، تموم زندگی غم نیست، تموم میشه غم و پاییز، نه این یه حس مبهم نیست. دوباره میرسه از راه بهار روشن فردا، زمستون میره و سردی نمیمونه تو راه. باید باور کنم اینو که دنیا زیر و رو کنار هم. آره دنیا دو رو داره، آره دنیا دو رو داره. یه روز از جا بلند میشم، میسازم صبح فردا رو، میدونم که خدا داره هوای قلب تنها رو.
در دوم، گاهی صداها میتونن تو رو ببرن توی داستان دیگه، صدایی که میتونه آشنا به نظر برسه.
قربون نعمت و برکتت، ممنون بابت هر چیزی که دادی و ندادی. با بنده‌هات که پولدار نیستیم یاد گرفتیم قید یه سری چیزا رو بزنیم، ولی قطع به یقین تو هر دری رو که ببندی خودت یه در دیگر رو باز میکنی. تو خودت هر دری رو که صلاح میدونی برمون باز میکنی.
در سوم، آقای سیاستمدار. صحنه اول، کوچه‌ای در میانه شهر، خونه قدیمی، خانواده‌ای که همسایه‌ها رو خوب نمی‌شناسن.
امروز جمعه نیست، اما صدای ماشین او می‌آید. عجیب است. لابد اشتباه می‌کنم، چون او فقط جمعه‌ها می‌آید. آرام گوشه پرده را کنار می زنم. گوشه گوشه هم که نه، فقط به اندازه یک چشم. بله، ماشین خودش است. همیشه هم عقب می نشیند، همیشه هم یک نفر کنار دستش نشسته. مامان می گوید مراقب هایش هستند. آدم های مهم همه مراقب دارند. توی تلویزیون هم دیدم که وقتی آدم مهمی حرف می زند یکی دو نفر کنارشون ایستادند. فیلم بادیگارد را هم دیدم. دور از چشم مامان فیلم‌های زندگی خصوصی بعضی از هنرپیشه‌ها را هم دیدم که مراقب‌هایشان همیشه جلوتر از خودشان راه می‌روند و راه را برایشان باز می‌کنند، یا فیلم‌هایی که یک عالمه آدم مهم توی آنهاست و با یک عالمه مراقب. بلند می‌گویم شاهین، شاهین بودو امروز اومده. شاهین به سمت پرده هجوم می‌آورد. می‌گویم چه خبرته یواش؟ خب می‌فهمم. او هم گوشه پرده را فقط کمی کنار می‌زند. آقایی که کنار نشسته است با او پیاده می شود. همراه او می رود توی خانه عزیز، بعد بر می گردد بیرون. به پنجره مان نگاه می کند. انگار فهمیده است که گوشه پرده کنار رفته. این پلیس نامحسوس می ماند. مثل وقتی که بابا فکر می کند کسی او را نمی بیند و تند می رود، اما سر پیچ هی جلویش را می گیرند. ما تازه به این خانه آمده ایم. آن روز هم جمعه بود. از همین ماشین یادم مانده است. آن موقع هنوز عزیز و آقا جون را نمی شناختیم. هیچ فکر نمی کردم که یک روز آنها را مثل پدر بزرگ و مادر بزرگ خودم دوست داشته باشم. شاهین گفت چه ماشینی پسر، چقدر کار درست. مال این همسایه هاست؟ خب به خونه هاشون نمیادم چه ماشینی داشته باشم. از این ماشین هاست که توش پر کامپیوتره و همه ی ماشین های اطرافشو نشون میده ها. راننده و مراقبش برگشتند، به من و شاهین چپ چپ نگاه کردند. شاهین گفت چه خبرته بابا؟ حالا ماشینتون مدل جدیده؟ شما هم ندید بدید اینو. یک هو او از خانه شان آمد بیرون، به من و شاهین نگاه کرد، بعد هم به کامیون نگاه کرد. فکر کردم اگر بابا و مامان هم پایین بودند آنها را هم نگاه میکرد. مراقبش که کنار راننده نشسته بود آمد بیرون و کنارش ایستاد، اما او دوباره برگشت توی همان خانه‌ای که از آن بیرون آمده بود. او عقب نشست. مرد هم فوری در یک چشم هم زدند، نشست کنارش و ماشین راه افتاد. شاهین پشت سرشان سوت کشید. بابا عصبانی از کار شاهین گفت عقلم آخه خوب چیزیه، بی خود نیست از قدیم گفتن عقل آدم دراز کف پاشه. اما امروز که جمعه نیست، چرا آمده از خانه عزیز و آقا جون؟ چه خبر شده؟ او همیشه جمعه ها می آید و به عزیز و آقا جون سر می زند. شاهین می گوید مهم نیست امروز جمعه است یا شنبه یا هر روز دیگه، مهم اینه که خیلی دلم می خواد برم باش حرف بزنم. نجم خانوم بیرون می آید. به راننده و مراقبش شربت پرتقالی پر از یخ می دهد و می رود تو. دلم می خواهد بدانم شربت پرتقالی آنها چه فرقی با ما دارد. آیا او هم شربت می خورد؟ اگر می خورد چه طعمی را دوست دارد؟ اصلا او غذا هم می خورد؟ اگر می خورد چه جوری؟ فقط خارجکی و با کارد و چنگال؟ یا گاهی هم مثل ما از غذای ایرانی می خورد و از قاشق استفاده می کند؟ آدم اگر کنار او باشد چه جوری باید غذا بخورد؟ اگر او ماهی بخورد تیغایش را با دست در می آورد؟ چه جوری مسواک می زند؟ با کلاس یا بی کلاس؟ مثل ما سر و ته مسواک زدن را هم می آورد یا 5 دقیقه درست مسواک می زند؟ من هم دلم شربت پرتقالی پر از یخ می خواهد. اگر بروم و برای خودم درست کنم می ترسم او بیاید و برود. دلم می خواهد ببینمش، بفهمم چرا امروز که جمعه نیست آمده، توی آن خانه چه خبر است؟ نکند برای عزیز و آقا جون چیزی پیش آمده باشد؟ زنگ در خانه به صدا در آمد. بابا آیفون را برداشت و گفت بله. در دهنی گوشی را گرفت و گفت میگه همسایه روبرویه، میگه به سفارش آقا امیر براتون غذا آوردم. بعد به مامان نگاه کرد و گفت اسم رستوران سرنفش خیابون آقا امیره؟ تو آقا امیر میشناسی؟ مامان گفت انگار منم عین شماها تازه اومدم تو این محله، از کجا بدونم؟ بابا گفت چه میدونم، این زنا قبل اینکه بفهمی چی شده همه چی سر در میارن. خب گفتم شاید بدونی. بابا در را باز کرد. هر ستای ما یک خانم چادری دیدیم با یک سینی بزرگ که دیس برنج در آن بود و یک کاسه بزرگ قرمه سبزی. بابا غذا را گرفت و آمد داخل. مامان گفت حالا این آقا امیر کی ها؟ بابا گفت پسر همسایه روبرویی. شاهین گفت امیر آقا صاحب ماشین قشنگ است، فکر کنم همون باشه، فکر کنم آدم حسابیه ها. بابا تلویزیون را روشن کرد و گفت ادامه کار برای بعد چایی، الان هم که اخباره. مامان گفت بله خب، اولین چیزی که درست کردی آنتن بود، اخبار مهمه. در را باز کردم و رفتم بیرون. مامان کاسه خورشت را پر کرده بود از نبات. زنگ زدم، در باز شد، رفتم تو. یک لحظه فکر کردم که خانه پدر بزرگ و مادر بزرگم هستم. روی تخت عزیز خوابیده بود، تختش این تخت بیمارستان بود، از اینها که بالا و پایین می رود. آقا جون آمد طرفم و سینی ظرفها را گرفت. چشمهایش خاکستری آبی بود، یک رنگی که تا به حال ندیده بودم. عزیز هم خیلی مهربان بود. برگشتم خانه. در خانه سکوت بود، همه هاج و واج تلویزیون نگاه می کردند. من هم نگاه کردم، اما یک هم من هم ماتم برد. اخبار تمام شد، چای ها یخ کرده بود. بابا گفت یعنی الان این آقا، این آدم مهم کشور برامون غذا فرستاد؟ مامان گفت نه بابا، 2 نفرن خیلی شبیه همه. بابا گفت یعنی هر 2 نفرشونم مراقب دارن و از این ماشینا دارن؟ مامان گفت خب چرا واسمون غذا فرستاد؟ شاهین گفت یعنی چی؟ یعنی این آقا نمیدونه اسباب کشی یعنی چی؟ مامان گفت چی بگم والا؟ شاهین میگوید چی کار کنیم بتونیم باهاش حرف بزنیم؟ میگویم برو آش دیشب و داغ کن واسه شون ببر. توی یخچال از دیشب سیرداغ و پیازداغ و کشک و نعنا و اینام هست، با اونام روشو تزیین کن. راستی خوب به عزیز و آقا جون نگاه کن و ببین سالمن. میرود دم در، بر میگردد، میگوید خب تو هم بیا. تا پایین با او میروم، دم در خودمان میایستم. او میرود اما وسط خیابان بر میگردد، میگوید تو ببر من میترسم. اول فکر میکنم چرت و پرت میگوید، اما رنگ برو ندارد. راننده توی ماشین نگاهمان میکند. خیلی دیر است که پشیمان شدیم و این بچه آدم برگردیم بالا. سینی را میبرم دم در خانه عزیز و آقا جون، زنگ میزنم. مردی که کنار آقا امیر مینشیند میآید بیرون. خدا خدا میکنم که نخواهد سینی را از دستم بگیرد. در باز میشود. میدانم که الان نجم خانم دم در حال ایستاده است. شانس بیاورم یک نگاه کوتاه بتوانم به عزیز آقا جون بیاندازم. میروم توی راه رو. آقا امیر در حال را باز میکند. 2 قدم عقب برمیدارم، انگار فیلم را برگرداندند. فقط کمی مانده است تا برگردم بدوم خانمان. صدای آقا امیر را میشنوم. سلام بابا جون. یادم میآید که سلام نکردم. میگویم آش سلام و سینی را جلو میبرم، اما میترسم خودم جلو بروم. میآید و سینی را از من میگیرد. صدای عزیز میآید امیر مادر کیه؟ آقا امیر میگوید بفرمایید تو. میروم دم در میایستم. عزیز و آقا جون سالمند. دلم میخواهد بپرسم شما روز دوشنبه وسط هفته اینجا چی کار میکنی؟ چرا مردم آخر کار زندگی انداختی؟ صدای شیر آب و شستن ظرف ها از آشپزخانه میآید. بوی غذا هم میآید. بوی قیمه و لیمو امانیس. عزیز حالم را میپرسد. آقا جون به من سلام میکند و میزند زیر خنده. یادم میافتد سلام نکردم. اصلا رویم نمیشود دهان باز کنم. فقط خدا خدا میکنم زودتر کاسه را بدهند بروم. آقا امیر هل هل چایش را سر میکشد و میگوید خب من یه هفته ای نیستم، حلال کنین. خم میشود، دست عزیز را میبوسد، دست آقا جون را هم. چشمهایم گرد شدند. من تا به حال ندیده بودم کسی دست مادر و پدرش را ببوسد. عزیز میگوید خب حداقل نهار بمون، قیمه که دوست داری. میشنوم نه نه، نوش جونتو. آقا جون میگوید پس آش رو برای اونایی که تو ماشینتن ببر. کاسه آش را میدهد دست آقا امیر، اما توی کاسه خودشان. آقا امیر میگوید خداحافظ بابا جون و میرود. عزیز سینی خودمان را میدهد دستم. توی کاسه من پلو قیمه با سیب زمینی سرخ شده ریخته است. میروم بیرون. تا به دم در خانه میرسم شاهین دکمه اف اف را فشار میدهد. میروم تو، یخ کردم. بوی خوب قیمه با سیب زمینی سرخ شده تمام خانه ما را پر کرده است. آقا امیر یک جوری خداحافظی کرد با پدر و مادرش. فکر میکنم باز هم در این خانه میبینمش یا نه.
آن که بی جان برنجید به تیغم صفایی بکنی، خوش شد بیخ ترم، راه خرابات کجاست تا در آن آب و هوا نشو نمایی بکنی، مدد از خاطر رندان طلب ای دل بر کار سبز مبادا چه خطایی بکنی.
در آخر و داستان آخر، قصه هم این روزا کچلن و خپل، با دستای کپل، انگشتای پهن و چشمای ریز و تو رفته. قصه هم پا ندارن، مثل نمکدونن، شایدم شبیه تخم مرغ. قل میخورن و میان تو دلم. من هیچ وقت نفهمیدم این قصه ها از کدوم سوراخی پیداشون میشه، وگرنه تا حالا براشون هزار تا تله گذاشته بودم. قصه ها قل میخورن تو دلم، بعد شبیه کولیا گوشه ای از دلم برای خودشون آتیش روشن میکنن و شعر میخونن، میکوبن به دهنشون و صداهای عجیب و غریب از خودشون در میارن. صداهای شبیه هوهو، صداهای شبیه حقهقای خفه. قصه ها این روزا شبیه ماهیگیرای پیر ساحلن که خوب بلدن ماهی ها رو گول بزنن و توی تورشون بندازن. این روزا هی به تور قصه هام گیر میکنم. قصه ها بالا میکشنم و لبخند میزنن. بعد من میمونم و یه تور سفید سوراخ سوراخ که قصه ها میندازن رو سرم. دنیا از پشت این تور دلگیره. هزار روش به کار گرفتم برای به دام انداختنشون. از شوت کردن هسته های آلوچه بگیر تا نقاشی کشیدن با انگشتای پام و هزار جور نقشه های عجق وجق. به دام افتادن، اما دوباره از یه سوراخ ریز سر و کلشون پیدا شده. قصه هام، این قصه های کچل و خپل احمقن. خیال میکنن از پس من بر میان. خیال میکنن بالاخره یه دریاچه میسازن با عشقام. کور خوندن، نمیذارم حتی به خیالشون سرک بکشه که بیشتر از این همسایه ی دلم بشن. باید نقشه جدیدی برای فراری دادنشون بکشم. بوی یه خنده واقعی که به مشامشون برسه پا به فرار میذارن. راستی شما یه نقشه بهتر سراغ ندارید برای به دام انداختنشون؟
آدمای زیادی هن که جای خالیشون به همین راحتی ها پر نمیشه. تو زندگیمون خیلی هستن، سراغ داریم. آدمایی که آروم و ساکت در زمان خودشون کار میکنن، در نبودشون میشه وقت به جای خالیشون پی برد. ولی خب جای بعضی ها همیشه خالی میمونه. عمری باقی باشه، فردا همین ساعت با دوستان و همکارانم کنارتون خواهیم بود. مشتاق دیدار.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن.
پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه.
اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفر است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که حد رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف کنیم.
پویش ملی به عشق پیامبر می نخشد. در ماه پربرکت ربیع الاول و همزمان با 1500 سالگرد میلاد پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم، همتی مردمی برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد، هزاران زندانی نیازمند در انتظار دستان مهربان شما هستند. پدران، مادران و عزیزانی که تنها به دلیل بدهی‌های مالی از آغوش خانواده‌هایشان دور ماندند، بیاییم با الهام از سیره نبوی، با بخشش و همدلی طعم شیرین آزادی را به خانواده های دردمند هدیه و با وحدت و مباسات گره از زندگی آنها باز کنید. به عشق پیامبر آزادی را هدیه کنید. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.